خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی لطف فرمودید. حالا دوستان ما بر بچهای پشت صحنه شیرینی هم تهیه کردن، الان روی میز هم هست کنار دست استاد. انشالله کامتون هم شیرین کنید در فرصتی که حتما آقای جلالی تهیه کننده اون یه فرصتی بدن بتونیم کاممون هم شیرین بکنیم در این برنامه و در شب عید. خیلی خب، امشب من آقای دکتر همونطور که به شنوندگانمون عرض کردم، در این سه شبی که همراه مردم هستیم، امشب و فردا شب و پس فردا شب، میخوام در بحث توسل و شفاعت و سوالاتی که پیرامون اون مطرح میشه صحبت بکنیم، چطوری از توسل به شفاعت برسیم. اما حیفم اومد در این بخش اول گفتگومون از امام حسین علیه السلام بیشتر به طور خاص نگیم. به نظرتون از کجای زندگی امام حسین شروع کنیم امشب؟
خب شروع قشنگی بود، پس بذارید ما هم همون دعایی که همه عزیزان بلدن، البته با ضمیر جمع بخونیم، که اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. ان شاء الله که این شفاعت شامل حال همه ما بشود
ان شاء الله.
خب زندگانی امام حسین علیه السلام، از این نقطه میخوام شروع بکنم که از بحث خانواده شروع بکنم، بحثی که فکر میکنم خیلی هم مورد نیاز هست. الحمدلله شما هم زحمت میکشید تو این زمینه. به نظر میرسه که خانواده نخستین نشانه شخصیت، اخلاق و فرهنگ انسانه. حالا شما بیایید با همین نگاه به خانواده امام حسین علیه السلام نگاه کنید. خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که پدر بزرگ ایشون خب سرور انبیاست، پدر ایشون سرور اوصیاست، مادر ایشون سرور زنان است و در حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
بله.
خب این جمع طبیعی هم هست که باید یک خانواده این چنینی فرزندی مانند سید و شهدا علیه السلام رو هم تربیت کنه. خب
بله.
عزیزان دیگه میدانن دیگه تولد امام حسین علیه السلام روز سوم شعبان سال چهارم هجرت هست. من به خاطر اینکه حالا توی این اندک زمانی که میخوام وقت بذارم برای معرفی امام حسین علیه السلام،
بله،
میتونم بگم که تاریخ زندگانی نورانی سید و شهدا علیه السلام رو ما میتونیم به 5 دوره تقسیم بکنیم.
بله.
دوره اول مقارن با زندگی پیامبر که از سال در حقیقت چهارم تا یازدهم، یعنی 7 سال با پیامبر بودن.
بله.
دوره دوم از رحلت پیامبر تا پایان خلافت عثمان، یعنی سال 11 تا 35. دوره سوم مقارن با خلافت امیر مؤمنان سال 35 تا 40. و دوره چهارم از شهادت امام علی تا هنگام مرگ معاویه و به قدرت رسیدن یزید که سال در حقیقت 40 تا 60 باشه. و دوره پنجم هم دوران قیام بر ضد حکومت یزید که خیلی محدود هستش. حالا اینو چرا اینطوری گفتم؟ چون معمولا شنوندگان عزیز ما از امام حسین علیه السلام همون مقطع 6 ماهه رو خوب بلدن، حالا یا هم حتی کمتر، برخی همون مقطع 10 روزه رو فقط در یاد دارن. اما خب اون اثرگذاری رو شما اگر بخواید ببینید، باید ببینید تو قبلش چگونه بوده.
بله.
یعنی امام حسین علیه السلام تو هر کدوم از این دورانها چگونه بوده. به نظر میرسه تو هر کدوم از این دورانها نقش فعال و مؤثری توی جامعه امام حسین علیه السلام داشتن. یعنی اگر ما بخوایم بگیم مثلا شما هم مهمترین ویژگی دوره نخست که پرورش یافتن در دامان پیامبر و برخورداری از تأثیرهای عاطفی و معنوی رسول خداست، این چیزی که واقعا ما تو زندگی نیاز داریم با بچه ها، اون رابطه عاطفی و معنوی چقدر ما به این میپردازیم.
بله.
مقطع دیگه دوره دوم، خب شما حساب میکنید انزوای سیاسی امام حسین علیه السلام.
بله.
دوره دوم پس از رحلت پیامبر، حالا رابطه امام حسین با خلفا، نقش ایشون در حوادث مهم دوران جوانیشون. خب ببینید یکی از نقشایی که داره، حالا برخی از فتوحات رو به امام حسین هم نسبت میدم، به اون کاری ندارم، پیشگیری از قتل عثمان. خب این یه نقش سیدالشهداست که علی علیه السلام این نقش رو بهش داده، یعنی امام حسین میخواد جلوگیری کنه از فتنه. پس این نقش این چنینی امام حسین. دوره سوم، خب جنگ جمل، صفین، نهروان. در این سه تا جنگ امام حسین کجاست؟ چه نقشی داره؟ چگونه داره فرماندهی میکنه؟ چه رابطه ای با پدرش داره؟ چه رابطه ای با یاران داره؟ اینها دوره های قبله. بعد دوره چهارم، دوره ای که با امام حسن علیه السلام. خب ببینید یک امامی که عالم هست، شجاع هست، فعال هست،
بله،
اما آنچنان مطیع برادر هست که شما تو اینجا هیچ گونه تصمیم گیری مستقلی ازشون نمیبینید. هر چه هست پیرو امام حسن علیه السلام. و دوره پنجم که اون دوران کوتاه خودشون هست که به شهادت میرسه و اون حساسترین و افتخارترین فصل زندگانی سیدالشهدا علیه السلام. تو یه جنبندی اگر بخوام بگم،
بفهم،
تو اون ده روز رو اگر بخواید بررسی کنید، باید بیایید قبلش رو ببینید امام حسین تو خیمه ها چی میگفته، تو این مسیر سفر چی میگفته که تونسته این افراد رو این گونه تربیت بکنه.
بله، بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. و نگاهی اجمالی بود به زندگانی مبارک آقای امام حسین علیه السلام. انشالله در بخشای بعدی میریم سراغ بحث توسل، بحث شفاعت و سوالاتی که پیرامون اون مطرح خواهم کرد. ساعت 19:37 دقیقه است. با افتخار با شما همراه هستیم در شب ولادت با سعادت آقای امام حسین علیه السلام و با ویژه برنامه نورباران. ایام به کامتون و این روزها و شبها و ساعات مبارک.
پروردگار داده به من عشق بی‌قرین و شور این عشق آتشین و از آقام زین العابدین اومد نگار همه حسین عین الیقین علی نور نبی ابوالفضل حبل المتین مجنون تن عاشق و حلاج تن من مجنون اون عطر خاک فاطمه من مجنون تن عاشق و حلاج تن من مجنون اون عطر پاک پاک تن من مجنون اون عطر خاک پاک.
گذشت داشته باشیم با بچه ها که تربیت میشن، مهربونی ابی عبدالله رو توی نگاه ما، توی صحبت ما به اونا منتقل کنیم. اینه که گوش به فرمان رهبرمون باشیم. خدا نگهدارتون.
از شما دوستان عزیز شنونده همراهان خوبمون پرسیدیم که به نظر شما کسی که میخواد به شفاعت اهل بیت به ویژه آقای امام حسین علیه السلام برسه، تو این دنیا، تو این زندگی باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
همه به پشت سر بذارن، همه
ویژگی کسی که شفاعت امام حسین شامل او می شود به نظر من باید مثل حضرت عباس علیه السلام ولایت مدار باشد.
مبارک باشه آی دنیا که آقا
۳۵۳ سامانه پیام کوتاه ما است، برامون پیامک بفرستید، نظرتون رو بگید. مثل محمد عزیز از کرمان گفته که شاید باید شبیه حاج قاسم عزیز پاسدار دین خدا باشیم، کسی که میخواد در واقع به شفاعت اهل بیت برسه. گفته انشالله گلزار شهدای کرمان در کنار سر مزار سردار دلها از طرف همه شنوندگان زیارت عاشورا میخونم. چه کار قشنگی، چه کار قشنگی.
همه به پشت سر بذارم،
باز هم پیامک شما رو بخونم. دوست عزیزمون آقا مهدی گفتن که ولادت امام حسین علیه السلام بر همه شیعیان جهان مبارک. گفتن آقای سوری و همه قومی های عزیز، اگه به حرم مشرف شدید، حرم حضرت معصومه، ما رو هم دعا بکنید انشاءالله. بسیار از شنونده های ما اصلا این در واقع رسمشونه، عادتشونه، حرم که مشرف میشن نائب الزیاره هستن به ویژه در این شب عزیز. آقا محمد وهاب از روستای چاهملک هم برامون پیامک فرستادن.
اهمیت به نماز اول وقت و سبک نشمردن اون، خوش اخلاقی، نیکی به پدر و مادر، شاکر و قانع بودن و اهل اسراف نبودن، تواضع و فروتنی و تسلیم در مقابل حق و کسب رضای الهی، راستگویی، امانت داری، وفای به عهد و خیرخواه مردم بودن.
سرا پایین باشه فقط تموم
خیلی لطف میکنید، دارید پاسخ میدید به این پرسش که به نظر شما کسی که میخواد شفاعت آقای امام حسین علیه السلام نصیبش بشه انشاءالله توی این دنیا باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ تو زندگیش، رفتارش، کردارش، گفتارش، شکل و شمایلش چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ 3553 مثل آقای شوریابی از نیشابور برامون پیامک بفرستید، یا آقا جواد از یزد که گفتن شنونده دائمیتون هستم. خیلی ممنونم. بریم بخش بعدی گفتگو رو آغاز بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلام علی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند. آقای دکتر، داشتم فکر میکردم که توی این بخش چه پرسشی داشته باشم که همین الان شنوندهی که شاید مثلا 5 دقیقه فرصت داره رادیو رو بشنوه، یه چیز خوبی گیرش بیاد و براش جذاب تر باشه، اونم این به ذهنم رسید که اصلا کیا شفاعت میکنن؟
سوال خیلی خوبیه و وقتی که توی روایات و آیات قرآن نگاه کنیم، بالای بر 15-16 عمل و افراد رو معرفی میکنن که اینا همه چیکار میکنن؟ شفاعت میکنن. خود قرآن شافع اون مشفع، هم شفاعت میکنه هم شفاعتش چیه؟ پذیرفته هست. پس بنابراین اینی که همراهی با قرآن میکنه، این قرآن اون رو چیکار میکنه؟ میانجیگری میکنه تا عمل او چی بشه؟ پذیرفته بشه. و یا مثلا در روایات دیگه رسول خداوند، اصلا این که رسول خدا چگونه شفاعت میکنه، محدوده شفاعتش چقدر هست، که حالا انشالله میشه به اینها هم پرداخت.
بله.
خود امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایات ما به عنوان کسی که شفاعت میکنه معرفی شده، یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون هم همین حالت رو داره.
بله.
پیامبران الهی همشون به عنوان شفاعت کننده شناخته میشن. خود توبه، یعنی گاهی اوقات ما هی میایم مثلا معصومین رو معرفی میکنیم، سید الشهدا رو معرفی میکنیم، امیر مؤمنان. البته هرچی من معرفی میکنم مستند روایی داره ها، یعنی اینا هیچ کدومش بدون مستند نیست. خب خود توبه، یعنی یه فردی که الان توبه میکنه، همین این توبه او رو چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه و اینا. یا مورد دیگه مثلا ایمان و عمل صالح، کسی که واقعا یه کار خوبی انجام میده، حالا این کار خوبم خیلی دامنش گسترده است، یعنی عمل صالح، حالا اومدشو مثلا شب عیده، مثل آیه جلال شاه محمدی بودن،
بله.
این شیرنی رو آوردن اینجا قرار دادن که لبخند به لب ما بیاد، دهانمون شیرین بشه. همین شیرینی آوردنه چی میشه؟ انشالله همین شیرینی آوردن او رو چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. شب تولد امام حسین. یا الان کسانی که برای زلزله زده های خوی این جور جاها میان چیکار میکنن؟ از مالشون میگذرن، کمک میکنن،
کمک جانی، مالی،
اینا همه این عمل صالح اینا چیکار میکنه؟ شفاعتشون میکنه.
یعنی تمامی اعمال صالحه ما شفیع ما در قیامت میشن.
بله. یعنی همه این عمل صالح، ایمان و عمل صالح، شفیع ما در قیامت میشه. میادش مثلا اعمال دیگه ما رو هم چیکار میکنه؟ پوشش میده. حالا یه دفعه من یه کاری کردم، زیاد کارم درست نبوده، این میاد کنار اون قرار میگیره و اون یکی عمل من رو هم چیکار میکنه؟ پذیرفته میشه. یعنی وقتی که این کار میاد کنار اون قرار میگیره، اون یکی اعمالم هم که حالا یه کوتاهی کردم در حق پدر و مادر، خدای نکرده، اما بعدش اومدم کارهای این چنینی انجام دادم، همین اینها سبب میشه که این کوتاهی های قبلی هم جبران بشه و برای پدر و مادرم الان چی بشه؟ یه کار خوب ثبت بشه و اینها.
بله.
خود این عمل صالح، حالا انشالله به مفهوم شفاعت اگر برسیم، این رو ریستر آدم میتونه بگه. یا مثلا نکته دیگه، رحمت الهی. رحمت الهی هم خودش یک شفاعت کننده است. یعنی گاهی اوقات یه دفعه، البته همه کارهای خدا بر پایه مصلحت، رحمت الهیش شامل حال انسان میشه. شما یه کاری کردی، یه دفعه رحمت الهی میادش، همین این شفاعت کننده میشه برای ما. یا عالمان و شهیدان رو هم گفتن جزء شفاعت کنندگان هستن. حالا این عزیزی که الان گفت من در کرمان کنار مزار سردار دلها هستم، اون برای ما داره شفاعت میکنه. این شهدا برای ما دارن شفاعت میکنن. ببینید، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. شهید این قابلیت رو داره، هم خودش پاکه، هم اون سرزمین رو پاک میکنه، هم ماها رو چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. اصلا برای همه مؤمنین صالح شفاعت هست. یعنی تمام، حالا اینا محدودشون فرق داره دیگه، هر کی یه تعدادی شفاعت میکنه چگونه هستش اینها.
بله.
یا مؤمنان و خواص شیعه، اینها هم جز شفاعت کنندگانه. یا عزیزانی که حافظ قرآنه، خوش به حال اونایی که حافظ قرآنه، حافظان قرآن هم جز شفاعت کنندگانه. عاملان به قرآن هم جز شفاعت کنندگانه. کسی که یه آیه قرآن خونده و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل میکنه همین براش کفایت میکنه، اینو باور کرده، توکلش چی شده؟ بالا رفته. همین این که عمل کرده، همین اون رو داره چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه.
پس من یه نگاه جزئی کلی داشته باشم با اجازتون. فرمودید قرآن شافع و مشفع، انبیاء الهی، عمل صالح، رحمت الهی، عالمان و شهیدان، مؤمنان، حافظان قرآن و عاملان به قرآن از جمله شفیعان روز قیامت هستند.
و امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله علیه، همه معصومین.
اونها که دیگه به طور خاص، یعنی بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزارم. بویژه این بخش عمل صالحی که میتونه شفیع ما باشه، مردم عزیز، شاید اول برای خودم عرض میکنم، یه کار نیک کوچکی که ما میکنیم و همین ایام شاید بهترین فرصته، این بتونه انشاءالله دستگیر من باشد در اون روزی که هممون، شاید بسیاری از ماها، به نوعی نیاز داریم به شفیع، به دستگیر و به کمک کننده. خیلی خوب، سپاسگزارم. استاد خیلی لطف فرمودید، خیلی ممنون. انشالله در بخش بعدی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم مرتوجه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. ساعت 19:50 اینجا ویژه برنامه نورباران شبکه رادیوی معارف و در شب ولادت با سعادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با شماییم.
عین الحیات عاشقان در عالمین است این حسین، باب النجات آسیان یعنی حسین است این حسین. امشب به بیت فاطمه رضوان گلفشانی کند، روح القدس مدحتگری هورا غزلخوانی کند، گیتی به تن پیراهن از انوار ربانی کند، شادی و غم با دل صفا پیدا و پنهانی کند، در سینه های سوخته آتش گلستانی کند، زیبت جهان هستی خود یک بار قربانی کند. از آسمان و از زمین آید به گوش این زمزمه، ای آسیان آمد حسین فاطمه، مولانا حسین، مولانا حسین، مولانا حسین. با شورا شوراست این، شورا فرین عاشقان با شورا شوراست این، مشعل فروز بزم جان روشنگر دلهاست این،
ریحانه ختم رسول دردانه زهراست این، ماه امیر المومنین مهر جهان آراست این، توحید از پا تا به سر قرآن ز سر تا پاست این.
مولانا حسین، مولانا حسین، منم غلام تو به حضرت عباس، نفس نفس گفتم تپش تپش میگم، از اولش گفتم تا آخرش میگم، عالم به قربانت مولانا، تو و شهیدانه، منم قبولم کن دستم به دامانه، بریم نجف امشه از پیش سار الله.
به به، چقدر قطعه زیبا و قشنگی بود که آقای جلالی عزیز تهیه کننده خوبمون برامون پخش کردن. یه لحظه چون تو این فاصله حالا دلتون نخواد، من این شیرینی رو هم خلاصه زحمتشو کشیدم و کام رو شیرین کردیم، درگیر شیرینیه بودم هنوز، چقدرم چسبید. آقای شام آمدی دستت درد نکنه، برای بچه‌ای که زحمت کشیدن خدا خیلیشون بده، انشالله کام همتون شیرین باشه. خب 19:53 است و در بخش قبلی از جناب آقای دکتر غلام علی عزیز شنیدیم که شفیعان روز قیامت چندین گروه و دسته هستند: قرآن کریم، انبیاء الهی، عمل صالحی که در طول شبانه روز انجام میدیم، حافظان قرآن میتونن شفیع باشن، مؤمنان، عالمان و شهیدان از جمله شفعا میتونن باشند. اما آیه دکتر اجازه هست بریم سراغ یک پرسش؟
بفرمایید، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. حالا معمولا تو این مناسبت ها که میشه، این شبکه های وهابی و ماهواره‌ای و اینا و فضای مجازی اخیراً شروع میکنن به فعالیت و شبه پراکنی و اینها، که آقا اصلا آیه قرآن گفته که یوم لا بیع فیه در قیامت نه دیگه تجارتی وجود داره، ولا شفاعت، شفاعتی در اون وجود نداره، اصلا شفیعی پذیرفته، شفیعی نمیتونه اونجا وجود داشته باشه. وقتی هم اصلا وقتی همه چیز دست خداست، وقتی خدا خودش میتواند عفو باشه، بخشنده باشه، چه نیازیه که این وسط فرد دیگری به عنوان شفیع وجود داشته باشه؟
سوال بسیار بسیار خوبی مطرح کردید. بله همینطور هستش. خب شاید یه مقداری من سریع اون مفهوم شفاعت رو بگم، اینها یه مقداری حل بشه. ببینید، شفع به معنای اینکه این چیز تک نیست، فرد نیست، تنها نیست، با یه چیز دیگه است، معنای جفته، یا ضمیمه کردن یه چیزی به چیز دیگه تا نتیجه مطلوب رو بگیریم. همین آبی که الان شما دارید مینوشید، این رو اگر یه مقدار آب لیمو هم بهش اضافه میکردن و شکرم بود، نتیجه مطلوبش چی میشد؟ شربت آب لیمو میشد.
شربت آب لیمو،
یعنی این رو به اون میامد، این ضمیمه میکردیم به یه چیز دیگه و یه نتیجه مطلوب میگرفتیم، میشد شربت آب لیمو. یا مثلا وقتی که حساب میکنید، شاید ارده رو آدم تنها میخوره تلخه، میان باهاش یک شیرینی قاطی میکنن میشه حلورده، بعد خود به خود چی میشه؟ خوردنی تر میشه.
بله.
پس شفاعت به معنای اینکه این چیز جفت بشه و یه نتیجه مطلوب بگیریم. خب ما اینجا چند مدل شفاعت داریم یا انواع شفاعت داریم. یکی شفاعت تکوینیه. شفاعت تکوینی یعنی چی؟ یعنی این نظامی که خدا قرار داده، این تو این نظام سبب و مسببه، هیچ عاملی بدون اراده خدا نمیتونه کاری بکنه. این آیاتی که شما خوندید و اینها همینه، ما من شفیع الا من بعد اذنه. این شفیعی نیست مگر او اجازه بده. خدا اگر اجازه نده، همه این شفاعت کنندگانی که شما برای ما خوندید، همه اینها در حقیقت بیکار هستن. یا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اونها اختیار شفاعت هیچ چیزی را ندارن جز اون کسی که از جانب خدا پیمانی گرفته شده. حالا این نکته، پس یه مدل شفاعت این هست. خب چرا خداوند این کار رو میکنه؟ این رو باید بگم که هیچ کار خدا بدون مصلحت نیست، هیچ کار خدا بدون حکمت نیست. اینی که خداوند میاد در مثلا عالمان و بقیه افراد، شهدا، امامان، این شفاعت رو قرار میدهد، حتما حکمتی دارد، حتما مصلحتی داره. و الا همینطوری که شما میفرمایید، خداست دیگه، میتونه ببخشه، میتونه در حقیقت نبینه، میتونه درگذرد، میتواند در حقیقت به شما پول بده، میتونه رزق شما رو بدون واسطه بده، همه اینا هست. اما این نظام هر کدوم رو خدا اومده سبب یه چیزی قرار داد. شما مثلا میرید بیرون، یه دفعه خدای نکرده میافتید، دارید از کوه میایید پایین، یه دفعه به یه سنگ گیر میکنید و سقوط نمیکنید، با ماشین دارید میرید، یه دفعه به جای اینکه بیفتید یه جوری میشه پاتون رو میذارید رو ترمز. ببینید همه اینها هست. اون کسی که در همه اینها این عامل رو قرار داده، همون هم میاد چیکار میکنه؟ یکی از عواملی که میتواند اون اعتبارش به اعتبار ما، به عمل ما جمع بشه رو مثلا توبه قرار داده. من اینو یه مقداری واضح تر بگم. ببینید شافع به تنهایی خودش کاری نمیتونه بکنه، او اعتبار داره. شما مثلا میرید بانک وام بگیرید، وقتی که میری بانک وام بگیری، اون ضامن به شما پول میده؟ ضامن که به شما پول نمیده.
پولی نمیده.
چه کسی داره پول رو به شما میده؟
بانک
داره پول میده. اون ضامن میاد چیکار میکنه؟ اعتبار خودش رو کنار مدارک شما قرار میده. اون شافعه، اعتبار خودش رو، شفاعت کننده است. میاد کنار این قرار میده، بانک میگه به اعتبار اون من به شما چیکار میکنم؟ وام رو میدم. پس من عمل خودم رو دارم.
بله.
اما این عمل من، خدا میگه اگر میخواد معتبر باشد، شفاعت ائمه بیاد کنار این من این درخواست اون رو چکار میکنم؟ که به عمل تو این پاداش رو میدم. پس بنابراین با حکمت الهی و از طرف دیگه عقلای عالم همه دارن با شفاعت کار میکنن، خدا هم که دیگه چیه؟ اعقل العقلاست. پس این شفاعت